بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا الله من أنصاره وأشياعه ومحبيه وخدامه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم صلوات الله. وعده دادیم که در این جلسه در مورد پیام حرکت حسینی علیه صلوات الله از خود کلمات حضرت استفاده کنیم و به تحلیل اون بپردازیم. منتها قبل از ورود در تحلیل این کلمات، لازم هست فضایی که امام حسین در اون فضا حرکت کردند و قیام خودشون را آغاز کردند و به شهادت رسیدند، از اون فضا مقداری صحبت بکنیم. بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، حزب حاکم با شعار حسبنا کتاب الله بر اریکه قدرت نشست. کسانی که اهل تحقیق هستند این موضوع رو تحقیق کنند که کسی که میگوید کتاب خدا برای ما کافی است، آیا در خود آیات قرآن و احادیث مرویه اشاره ای بر عالم بودن این فرد و این گروه آمده یا نه؟ ما کار نداریم حدیث درست یا غیر درست مبنی بر بهشتی بودن کسی یا خوب بودن کسی باش، به او کار نداریم. کسی که میگوید قرآن برای ما کافی است، معناش این است که آگاه و عالم به آیات قرآن هست و میخواهد آیات قرآن را اونگونه که درست فهمیده پیاده کند و اجرا بکنه دیگه. آیا خودش چنین ادعایی کرده؟ کسی برای او چنین ادعایی کرده؟ آیه و روایتی دال بر این موضوع هست که او آگاه به کتاب هست؟ خب شروع شد که قرآن برای ما کافی است، چون قرآن مقدس بود در نظر همه مسلمان ها و این قرآن رو نمیشد کنار گذاشت. قرآن هست اما کافیه برای ما. پس از این شعار حرکت دومی شروع شد و اون منع از نوشتن احادیث پیامبر. عرض کردیم قبلا که خود آیات قرآن ارجاع به حدیث میده. وقتی میگوید ما آیات رو نازل کردیم تا توی پیامبر اونها رو برای مردم تبیین کنی، وقتی آیات میگوید این قرآن کتاب تعلیمی است، یعلمهم الکتاب، احتیاج به مبین و معلم داره. سخنان پیامبر تعلیم میده، سخنان عالمان به کتاب که اهل بیتن تعلیم میده. خب در اون احادیث که مبین آیات قرآن بود کنار گذاشته شد، سوزانده شد، منع از کتابت شد، از مسلمان تاریخ هست این موضوع. خب وقتی قرآن کنارش نبود، فردی که عالم به کتاب بود خانه نشین شد در این فضا و کنار گذاشته شد، زمینه فراهم شد برای حرکت‌ها و جریان‌های بعدی. من همین مقدار در این دوره عرض می‌کنم، جای تحلیل بسیار زیادی داره که شاید ده‌ها جلسه زمان می‌بره که اون عصر رو تحلیل کنیم، از آیات و روایات نکاتی رو بیان کنیم. اما این بخش رو در واقع ندید میگیریم، وارد فضای بعدی که دوران اموی ها باشه میشویم. در زمان معاویه زمینه آماده میشه پس از این دو شعار برای وضع حدیث، یعنی عمال معاویه شروع میکنن به جعل احادیث به نفع مکتب فکری خودشون و احادیثی که آیات قرآن رو به نحو دیگری معنا بکنه که مخالف با حرکت‌های اونها نباشه. وضع حدیث شروع میشه، جعل حدیث شروع میشه، برخورد با اهل بیت و پیروان اهل بیت هم شدید میشه. شیعه علی که در همون زمانها نام شیعه علی برده شده، یعنی از قبلش هم هست، زمان پیغمبرم هست، ولی اونجا شیعه علی دستور میدادن که اینها رو محروم کنید از بیت المال، چه کنید و میکشتن، زندان میکردن و سخت‌ترین شرایط رو برای شیعیان علی در این دوره فراهم کرده بودن. که خب در اون فضا امام حسن در برابر حرکت‌های معاویه می‌ایستند، منجر به قیام میشه، اگرچه قیام به صلح می‌انجامه و صلح غیر از بیعت هست. در دوره امام حسین سخن از بیعت هست، بیعت یعنی تأیید تمام حرکت‌های فرد. صلح این گونه نیست، قرآن با مشرکین هم بحث صلح رو ترک کرده، در قتال با مشرکین و کفار، یعنی ما دیگه با هم نمی جنگیم. صلح معناش تأیید نیست، در اون صلح نامه هم هیچ جای تأیید وجود نداره و اتفاقا بهترین موضع و حرکتی بود و رفتاری بود که امام حسن در اون زمان باید انجام می دادن. وارد تحلیل اون هم نمیشیم، فقط عرض میخوام بکنیم که امام حسن در برابر حرکت معاویه سکوت نکردن. این رو هم بدانیم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه این که میگن سکوت علی، علی در برابر اونها هم سکوت نکرد، قیام نکرد در برابر اونها. موضع قیامی و مبارزه‌ای به این شکل نداشت به خاطر مصالح اسلام، ولی سکوت نکرد امام مؤمنین، مطالب بیان فرمود. امام حسن هم سکوت نفرمود و قیام هم کرد به دلایلی که در بیان شده، به صلح انجامید و خود این صلح لکه ننگی برای خود معاویه بود که به معاهده صلح خودش عمل نکرد و نشون داد که چه شخصیتی بر جامعه اسلامی داره حکومت میکنه. بنی امیه که در رأسشون حالا معاویه هست، امیرالمؤمنین یک تصویری از این دودمان در نهج البلاغه ارائه کردن. جالب هست این خطبه 98 نهج البلاغه که اشاره به این بنی امیه داره رو و حرکت اونها و مکتب فکری و اعتقادی و عملی اونها رو بیان کرده رو یک اشاره‌ای داشته باشیم. حضرت می‌فرماید والله لا یزالون حتی لا یدع الله لله محرما الا استحلوه. این معاویه، این بنی امیه استمرار داره این سلطنتشون و قدرتشون به گونه ای که هیچ حرامی رو نمیماند که حلالش میکنن. اولین گام اینه که محرمات الهی رو حلال میکنند، مجازش میکنند. ولا عقدن الا حلوه، هر عقد و پیمانی که بستند رو میشکنند، از بین میبرند، نقضش میکنند. و حتی لا یبقا بیت مدر ولا وبر الا دخله ظلمهم، هیچ خانه گلی و خیمه پشمینه نیست مگر این که ظلم و ستم اینها وارد اون خونه شده. یعنی ظلم اینها فراگیر میشه، نه تنها ساکنین شهرها، اونایی که تو بیابونها هم خیمه زدند، ظلم این دودمان به اونها هم خواهد رسید. تا جایی که دو گروه گریه کننده وجود داره، گروهی که باکن یبکیل دینه و باکن یبکیل دنیا، یک گروه برای دینشون گریه میکنن، یک گروه برای دنیاشون گریه میکنن. این اشاره به این است که هم دین مردم، هم مسیر هدایت مردم رو جلوش گرفتن و دینداران به گریه و زاریند، ناراحتن، غمگینند، و هم معیشت مردم، اقتصاد مردم، زندگی مردم هم در وضع رقتباری هست که اونام برای دنیاشون دارن گریه میکنن. این وضعیتی است که در واقع در نهج البلاغه بیان میکنیم، فضایی است که در دوران حکومت امویها در جهان اسلام طبق بیان امیرالمؤمنین حاکمه. این فضاست. خب پس از معاویه نوبت به یزید میرسه. یزید خیلی متفاوت از سایر اونها. به طور علنی فسق و فجور انجام میده. در تواریخ اهل سنت هم مفصل این موضوع بیان شده. من حالا چند نمونه رو عرض میکنم. معاویه یزید رو میفرسته برای حج. در مسیر حج، در هنگام اعمال حج، تو خود مدینه دست از شراب خوریش بر نمیداره و شراب میخوره. اسمش هم میذاره خلیفه پیامبر. صاحب کتاب الاغانی مطلبی رو اونجا داره که فإن یزید ابن معاویه لعنت الله علیهما اول من سن الملاهی فی الاسلام، اولین کسی است که لهو و لعب رو و استفاده از آلات لهو و لعب رو در اسلام پای ریزی کرد. و آول مغنین، آواز خونا رو پناه داد بیان، و شرب خمر رو آشکارا انجام داد، و ندیمه های نصرانی که یا شاعر بودند براش یا عرضم بزرگتون براش می زدند و می خواندند رو استخدام کرد. همین موضوع در انصاب اشراف برازوری هم آمده، شبیه همین. کان یزید ابن معاویه اول من اظهر شرب الخمر و الاستهتار بالغنا، اولین فرد. میمون بازی گرفته و و و خیلی چیزایی که آدم شرمش میاد اینها رو به زبان بیاره. و این موضوع به تعبیر مسعودی در مروج الذهب از تاریخ‌های قدیم هست، ایشون میگه این حالت و این وضعیت غلب علا اصحاب یزید و اماله، یعنی هم خودش، هم دوروبریا، هم کارگزارای حکومتیش این منش و روش رو پیش گرفته بودن. خوش را میدونید اون خالد هست که میاد نماز جمعه میخونه در یه روز غیر از جمعه، نماز صبح و دو رکعته، چهار رکعت میخونه. میگن چرا چهار رکعت خوندیم؟ میگه خب میخوام بازم بیشتر بخونم براتون. با حالت مستی میاد اونجا، در عمالشون و در اصحاب اینها این جاری میشه از همون زمان. و غلب علا مسعودی میگه علا اصحاب یزید و عمالهی ما کان یفعله من الفسوق، اون فسق و فجوری که یزید انجام میداد در همه اینها ظهور و بروز پیدا میکنه. و فی ایامهی ظهر الغنا به مکه و المدینه، در مکه و مدینه، اونجایی که این همه پیامبر زحمت کشیده، بت و بت پرستی، فسق و فجور از این مکان دور شده. به تعبیر امیرالمؤمنین می‌فرماد بهترین مکان در عالم در اونجا داره که بدترین جیران رو داشت در دوران جاهلیت، بهترین مکان در اون دوران بود و بدترین افراد و ساکنین رو داشت. با زحمت‌های پیامبر این بهترین مکان تبدیل شد، آدم‌های خوب اومدن، این مظاهر فسق و فجور از بین رفت. این آقا در مکه و مدینه فسق و فجور رو، غنا رو، اینها رو آشکارا و علنی جاری کرد در اون، در این دو مکان. و از هر ناس شرب و شراب، مردم هم شرابخواری رو آشکارا انجام دیگه میدادن. حالا این جریان یزید. کتاب و سنت کنار گذاشته که هیچ، احادیث جعل شده که هیچ، دقیقاً در گفتار و رفتار در نقطه ضد دین و آموزه‌های دینی داره عمل میشه. تو این فضا اومدن سراغ امام حسین سلام الله علیه که باید ما رو هم تأیید بکنی، با ما بیعت بکنی، به عنوان خلیفه پیامبر بیعت کنی. ببینید دیگه چقدر گریه آور هست این وضعیت. یزید که میاد در سر کار، نامه می نویسه ولید ابن عتبه که حاکم مدینه هست و تعبیرش این هست: اما بعد فخذ حسینا، حسینو بگیر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر هم اونجا داری که حالا اونا داستانشون دیگه است، اخذن شدیدا، محکم با شدت اینها رو بگیر، لیس فی رخصه، رخصتی هم نیست تا اینکه اینا بیعت کنند و سلام، تمام دیگه. این رو در واقع می نویسه به ولید. ولید سید الشهدا رو می خواد، در اون مجلس مروان هم حضور داره. جوری حضرت بیان میکنن که خب مثل من در پنهانی نمیشه بیعت بکنه، یعنی باید در علن باشه، هم چیزی که از من میخواد دیگران باید بخوای. خب حضرت جهتی داشته اینا رو میخواد بگه در ملأ عام، یه حرفای حضرت میخواد بزنه و رسالت خودش میخواد انجام بده. مروان به ولید اعتراض میکنه که همین الان بیعت رو بگیر که دیگه نخواهی بیعت گرفت، یا بکش او را، فضل به اونو قهر. خب امام بر میگردن به او مطالبی رو میگن که یبن الزرقا، تو دروغ میگویی، تو نخواهی توانست. مطالبی رو دارن با او، الان کاری نداریم. اونجا امام میفرمان دیگه با صراحت: نحن اهل بیت النبوه و معدن الرساله و یزید فاسق شارب الخمر و قاتل النفس المحترمه. ما اهل بیت پیامبریم، ما معدن رسالت